صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام میکا نبی، 33 بخش از تورات مقدس. از توی خدای قادر مطلق، خدای حکیم و ای پروردگار عالمیان، تمنا می کنیم که در این ساعت باران رحمت و کرم خود را بر ما بندگان خاطی و گناهکار خودت بفرست و بر ما رحم کن و ما را ببخش، زیرا به تو گناه ورزیده و در نظر تو مرتکب بدیهای بیشماری شده ایم. ای قدوس عادل و ای خدای بخشنده، استدعا داریم به ما قوتی عطا فرما تا نه فقط قادر به تشخیص راه‌های نادرست و افکار غلط باشیم، بلکه به وسیله قوت تو بر زشتی‌ها غلبه کرده و در پاکی و نیکویی و درستی ما بقی عمر خود را به سر بیاوریم. ای قدوسی یکتا، در این ساعت به کلام تو روی می‌آوریم تا از تو چیزهای عظیمی یاد بگیریم. پس ذهن ما را روشن کن و بصیرت روحانی عطا فرما تا چیزهای عجیبی از کلامت بیاموزیم و صدای تو را شنیده و آن را در قلب خود جا بدهیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. عاشقان حق و طالبان راه راستی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که فارغ از هر غم و اندوهی، در این ساعت قلب و فکر خود را متوجه خداوند یکتا و کلام مقدسش بکنید و اجازه بدهید که صدای ملکوتی و فیض بخش او جان و روح پریشان و آزردتون رو فرا گرفته و در آرامش خدا عمر خود را به سر بیاورید. چقدر ما باید خدا یکتا را به خاطر محبتی که به ما دارد شکر کنیم. چقدر باید از او به خاطر صبر عظیمش سپاسگزار باشیم و چقدر باید او را به خاطر آنچه که برای بازگرداندن ما به سوی خود انجام داده است سپاس بگوییم. به راستی که او خدای محبت است و خدای نیکو و پدر آسمانی برای ما می باشد. خدا را شکر، خدا را شکر و دعا می کنم که شما نیز در این فیض خداوند شریک باشید. همونطوری که واقف هستید، رادیو صدای انجیل مفتخر است که پیام آور کلام خدا یکتا به سمع شما حق جویان و شیفتگان عدالت باشد. در این ایامی که شیطان بیش از بیش موفق شده که قلبها و افکار مردم را از طریقهای مختلف بفریبد و از خدا دور بگرداند، در این ایامی که گناه و شرارت و بی‌انصافی و ظلم و ستم بیداد می‌کنه و خانه و کاشانه و شهر و میهن و دنیای ما را آلوده ساخته، در این زمانی که دوستی ها، برادری ها، عدالت و انصاف، عفت و شرافت از خاطر انسان ها رفته و دیگه معنی ندارد، ما خدای یکتا را شکر سپاس می کنیم که این مأموریت آسمانی را به ما داده است تا پیام آور نور و عدالت و محبت و انصاف و دعوت خدای یکتا برای شما عزیزان باشیم، تا به شما مژده بدهیم که اگرچه دنیای ما در فساد و ظلم و بی‌عدالتی است و همه جا را تاریکی و ظلمت فرا گرفته، با تمام این وجود خدا هنوز این فرصت را به ما داده است تا من و شما امروز به طرف نور و راستی بیاییم و پیام حیات بخش او امروز برای من و شما زندگی باشد، که اگر طالب او هستید او را خواهید یافت، بطلبید تا بیابید. اگر خدا را می‌خواهید، دوست عزیز، خداوند راه را برای شما مهیا کرده است و ما برای انجام این وظیفه شرعی و روحانی از تورات و انجیل مقدس آیات شریف را براتون می‌خوانیم و با دادن توضیحاتی معنی آیات را سعی می‌کنیم به زبانی بسیار ساده به سمع شما برسانیم، تا شما نیز امروز از دعوت و پیام خدا آگاه شده و با پذیرفتن حقیقت زندگی تازه‌ای دریافت کنید و زندگیتون مفید و پربرکت باشد و بخشش خدا را نصیب خود کنید و صاحب حیات جاودانی بشوید. در برنامه گذشته مطالعه رساله اول یوحنای رسول را با هم به پایان رساندیم و حالا به تورات مقدس روی می آوریم و به زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا یعنی میکا نبی توجه می کنیم و از پروردگار یکتا تمنا می کنیم که به وسیله آنچه که به نبی خود فرموده است در این ساعت با ما نیز سخن بگوید. پیام میکا نبی بخش 33 از تورات مقدس را تشکیل می دهد. ولی قبل از اینکه به مطالعه کلام خدا بپردازیم و پیام این را مرد خدا را با هم دیگه مطالعه کنیم، اجازه می خواهم از همه شما عزیزان که لطف می کنید و برای ما نامه می نویسید صمیمانه سپاسگزاری کنم و خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. ولی تمنایی که دارم اینه که حتما آدرس خود را به طور خانا روی کاغذ نامه مرقوم بفرمایید که کمک بزرگی به ما نموده اید. قبلا از توجهتون در این مورد صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری میکنم. حالا با هم به زندگی و پیام میکا نبی توجه میکنیم. عرض کنم نظر به این که میکا نبی برای بسیاری از ما ایرانیان یک نبی گمنامیه و چه بسا اصلا اسمش رو هم نشنیده ایم، لازم می دانم که مقدمه در باره او به عرض شریفتون برسونم، زیرا بسیار لازم و ضروری است که با شخصیت و پیام او و علت برگزینش و همچنین مأموریتی که خدا به او داده است آشنا شویم تا کلام را بهتر درک کنیم. اول از همه اسم میکا اسمی است بسیار پرمعنی و یک کلمه عبری می باشد که معنی آن در فارسی اینه که چه کسی مثل یهوه خدا می باشد، یا یهوه خدا، خدای ما، خدای بی نظیریست. یهوه نام مقدس خدای قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، خدای یکتاست که در عبری به جای خدا یهوه می گوین. در کتاب مقدس ما بارها با اسم میکا روبرو می شویم، اما این میکا که پیام او مورد توجه ماست و خدا را او را برگزید تا نبی خودش باشه، در مکان کوچکی یعنی از شهرکی به اسم مورشتی که در 30 کیلومتری جنوب شهر اورشلیم واقع شده بود به دنیا میاد و به میکا نبی مورشتی نیز مسمی می‌گردد. این مطلب را در آیه اول فصل اول از پیام او ملاحظه می‌کنیم. این راد مرد خدا هم دوره انبیای دیگر خدا نظیر اشعیای نبی نیز بوده است، زیرا خود نبی درباره ایامی که پیام از جانب خدا دریافت کرده است اطلاع دقیقی به ما می‌دهد. در آیه اول می‌خوانیم که کلام خداوند که بر میکا مورشتی در ایام یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا نازل شد و آن را درباره سامره و اورشلیم دید. او در اینجا اسامی سه پادشاه اسرائیل یا حکومت جنوبی اسرائیل رو ذکر میکنه که به وسیله این اسامی است که ما میتونیم ببینیم که در چه سالهای او زندگی میکرد و یا در چه سالهای او به مقام بعثت از جانب خدا برگزیده میشود. و وقتی به تاریخ مراجعه کنیم متوجه میشویم که در حدود سال 770 قبل از میلاد مسیح بود که خدا او را برمیگزیند و به او پیام و رویا میده تا به سم مردم اورشلیم و سامره برساند. همانطور که قبلا نیز یادآور شدم، در زمان او کشور اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت شمالی که از 10 طایفه یهود بودند به حکومت اسرائیل مسما شده و پایتخت آنها سامره بود و قسمت جنوبی که از 2 طایفه دیگر قوم یهود تشکیل شده بودند به یهودا مسما بودند و پایتخت آن شهر اورشلیم بود. اگرچه میکای نبی در قسمت جنوبی یعنی یهودا زندگی میکرد، منتها متوجه میشویم که اکثر پیام او برای قسمت شمالی و فقط مقدار کمی از پیامش برای قسمت جنوبیه. به زبان دیگه او نبیز برای اسرائیل شمالی و هم برای یهودای جنوبی، زیرا در آیه اول خودش صریحاً میگوید که پیام که از جانب خدا دریافت کرده درباره سامره که مربوط به حکومت شمالیه و اورشلیم که مربوط به حکومت جنوبیه از خداوند دریافت کرده است. ذکر این نکته مهم است که بدانیم وقتی که میکای نبی پیام خدا را به سم قوم میرساند، قسمت شمالی اسرائیل در معرض حملات ارتش بیرم و قسی و قلب آشوری ها قرار گرفته بود و در زمان او بود که آشوری ها اسرائیل را شکست میدن، شهرهای اسرائیل را به آتش میکشن و بسیاری را به عنوان برده و غلام جنگی از سرزمین کنعان روان سرزمین های دیگر از جمله سرزمین ایران میکنن. میکای نبی نه فقط هم دوره با اشعیای نبی بود، بلکه در ایام آموس و هوشعی نبی نیز مشغول نبوت و رسانیدن پیام خدا بود. احتمال دارد که او دوست صمیمی اشعیای نبی بوده، زیرا پیشگویی هایی که در کلامش است مفسرین به وسیله آن می توانند این موضوع رو برای ما بازگو کنند. چون تشابهات زیادی بین پیشگویی های و همچنین پیام اشعیای نبی با میکای نبی وجود دارد. نحوه نگارش پیام میکای نبی از نظر ادبی آنقدر زیباست که از شاهکارهای ادبی زبان عبری در جهان محسوب می شود. میکای نبی صاحب شخصیتی بسیار شایسته و قلبی بسیار رئوف و مهربان و حساس بود و جملاتی که از خدا دریافت می نمود به صورت بسیار زیبا و در این حال بسیار دقیق بیان می نمود که از یک سو محبت عظیم و روح حساس خدا را در جملات و پیامش نشون می ده و از سوی دیگر عدالت و انصاف و داوری خدا را بر مردمان. همچنین این نبی پیام‌های از خدا دریافت کرده که برای ما مسیحیان بسیار آشنا و عزیز هستند، زیرا اگرچه خود او ممکن است متوجه الهام و پیشگویی‌هایی که صحبت کرده است نشده و ندونسته که حقیقتاً این پیشگویی‌ها مربوط به چه کسیه، ولی وقتی ما امروز پس از 2700 سال و اندی با آنها را با زندگی مسیح مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که او با الهام خدا درباره منجی بشریت پیشگویی کرده و با دادن علائم و نشانه های نجات دهنده موعود را به بشریت معرفی می کند. تا وقتی که ظهور کرد اشتباه نکنیم و او را بشناسیم و از او پیروی کنیم. در رویای معروف میکا، او شاهد ظهور ثانوی عیسی مسیح میشه که برای سلطنت به این جهان برمیگردد و عدالت خدایی را اجرا میکند. همچنین نشون میده که مسیح میآید تا ایمانداران و برگزیدگان خدا را با خود برده و عدالت و انصاف خدایی را در جهان برقرار نماید. جالب اینجاست که میکای نبی همچنین درباره مکان ظهور اول عیسی مسیح نیز پیشگویی کرده است که وقتی که به فصل پنجم رسیدیم به آن اشاره خواهیم کرد. عرض کنم پیام میکای نبی از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است. او ابتدا درباره داوری خدا بر شهرهای اسرائیل یعنی حکومت شمالی و سپس شهرهای یهودا مخصوصا شهر اورشلیم در حکومت جنوبی میکنه. شهرهایی که مرکز تجارت و قلب ملتش محسوب می شد. مردم در آن زمان با مشکلات و شرارت‌های شهرهای بزرگی که امروز من و شما با آن روبرو هستیم نیز روبرو بوده و گرفتار بودن. مشکلات زیادی داشتن که من و شما نیز کم و بیش اگر در شهر بزرگ باشیم با آنها روبرو هستیم. قتل، غارت، دزدی، یاغیگری، بی‌عفتی، ظلم و ستم، فساد اخلاقی و غیره و غیره. میکا به گناهان مردم شهرهای مختلف اشاره میکند و اعلام میکند که اگر توبه نکنند خدا آنان را داوری مینماید. بعضی از مفسرین میکا را نبی شهرها لقب دادند و یا پیامبری که برای شهرها ظهور کرده است. همچنین او به نبی داور نیز مسمی میباشد زیرا عنوان پیامش داوری خداست. شاید بتوان گفت که یکی از زیباترین قسمت‌های کتاب مقدس تورات آیه است که در پیام میکای نبی به صورت سوال آمده است که می‌فرماید کیست همانند تو ای خدای یکتا و یا چه کسی همتای توست ای قدوس یکتا. وقتی آیات را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که تقریباً در تمام پیامش میکای نبی روی این سوال و یا روی این موضوع تأکید می‌کنه تا به بی نظیر بودن خدای قادر مطلق و بی همتا پی برده و ما از او اطاعت کنیم. در فصل اول درباره ادعاهای خدای قادر مطلق صحبت می‌کنیم که به راستی بی نظیر هستند. در فصل 4 و 5 درباره بی نظیر بودن خدا در اعلام پیشگویی ها و نبوت ها سخن دارد و در فصل 6 بی نظیر بودن خدا در دعوت از آدمی رو نشون میده که به راستی خداوند خدای مهربان و صبوره و سرانجام در فصل 7 بی همتا بودن خدا در بخشیدن گناهان آدمی رو مورد تأکید قرار میده و با آوردن دلیل و برهان از تاریخ به جهانیان ثابت میکنه که به راستی جز او هیچ خدایی نیست و او یگانه و بیمانن و قادر مطلق است و امروز از ما دعوت میکند که در ملکوت او شریک و سهیم شویم. برای همین است که پیامو بسیار زیبا و دلنشینه و عنوان آن هم داوری خدا از یک سو و نجات بشر به وسیله خدا از سوی دیگر می باشد. اگر بخواهیم یک آیه را عنوان کلید پیام تمام گفتار میکای نبی برگزینیم، آیه 18 از فصل 7 خواهد بود که می گوید کیست خدایی مثل تو که عصیان را می آمرزد و از تقصیر بقیه میراث خیش در می گذارد. او خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد زیرا رحمت را دوست می دارد. براستی چه آیه زیبا و پرمنی و پر امیدی برای من شماست. کیست خدایی مثل تو ای خدا که عصیان را می آمرزی؟ جز تو هیچ کسی خدا نیست. و خدا را شکر می کنم دوست عزیز که این خدای یکتا خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد و اگر ما توبه کنیم او گناهان ما را می آمرزد و ما را می بخشد و به ملکوت خیش را می دهد. در اینجا میکای نبی تأکید بر تنفر خدا از گناه دارد، اما در این حال اشاره به محبت بی نظیر خدا برای جانهای گمراه بشره که خداوند جانهای بشر را دوست داره. او من و شما را دوست دارد و می خواهد که ما را دوباره به ملکوت سماوی خیش بازگرداند، اما از اعمال ناپاک و آلوده ما به شدت متنفره و برای همین است که کلام خدا میگوید که ای عزیزان خدا شما را دوست داره، اما گناهان شما حائلی بین شما و خدای شما شده است. دیوار جدایی بین شما و خدا گردیده و اگر توبه نکنید نه فقط از فیض خدا محروم میشوید بلکه خشم و غضب خدا را نصیب خود خواهید کرد. وقتی درباره خدا و صفات خاصه او مطالعه میکنیم میتوان با مفسرین علم الهی هم عقیده بشیم که داوری خدا یک کار عجیب خدا محسوب میشه. میدانی چرا؟ نه به خاطر اینکه او خدای عادل نیست، خیر، او خدای عادله، بلکه به این خاطر که خدا ترجیح میدهد که داوری نکنه. در عوض او ترجیح میدهد که ما دائما در محبت و فیض و عنایت او قرار بگیریم و در ملکوت او ساکن شویم تا اینکه در داوری او که خشم و غضب او را نصیب خودمون کنیم. اما چون او خدای قدوسه و از گناه به شدت متنفر می باشه، او به خاطر که ذاتش عادل مطلقه بایستی با شریران مقاومت و جزای گناهان ما را به ما بدهد و ما را داوری کند. جز این نمیشه، چون ذات اقدسش طوریه که باید حق را به حقدار برساند و عدالت را اجرا کند. با تمام این وجود او هنوز جانهای بشر را دوست دارد و به ما گناهکاران مهر می‌ورزد. از ما دعوت می‌کند که توبه کنیم و به حضور او بازگشت نماییم و با ایمان برای او زندگی خود را ادامه بدهیم. کتاب میکا پیامش شامل 7 فصل و مجموعاً 105 آیه است که لازم میدونم برای مطالعه آن را به چند قسمت تقسیم کنیم تا بتونیم کتاب را بهتر بخونیم و خیلی راحت تر معنی را درک کنیم. او مجموعاً 3 پیام داره که پیام اول شامل فصل اول و دومه، پیام دوم شامل فصل سوم الی فصل پنجمه و پیام سوم فصل 6 و 7 را به خود اختصاص داده است. پیام اول او برای عموم مردمه، زیرا خداوند می‌خواهد همه مردم جهان شاهد باشند، بدانند که چرا قوم بنی اسرائیل رو تنبیه می‌کنه، چرا قوم بنی اسرائیل رو داوری می‌کنه و چرا اجازه می‌دهد که یگان قوم یکتاپرست آن زمان مورد آماج بت‌پرستان قرار بگیرند. آیه 2 از فصل اول این موضوع رو آشکار میکنه، میگوید که ای جمیع قوم ها بشنوید و ای زمین و هرچی در آن است گوش بدهید و خداوند از هیکل قدسش بر شما شاهد باشد. و بعد پیامی که خدا دارد رو بازگو میکنه. و ما پیام دوم مخصوص رهبران مملکتی و پادشاهان زمان است که در اینجا اشاره به رهبران و پادشاهان اسرائیل داره، ولی پیامش برای رهبران امروزی نیز می باشد. پیام سوم او التماس و تمنای شخصی میکا نبی از مردم اسرائیل که آنها را دعوت می کنه که بیاین و پیام خدا را پذیرفته و از آن اطاعت کنند و با توبه کردن و دست کشیدن از شرارت‌های خود به سوی خدا یکتا بازگشت نموده و از فیض و بخشش و رحمت خدا بهره‌مند شوند و نه خشم و غضب او. او درباره کرم و صبر خدا صحبت می‌کنه و اینکه اگر ما امروز حاضر باشیم چشم از لذت‌های فانی و موقتی این دنیا برداریم، خداوند شادی های حقیقی و نعمت های فراوانی را به ما عطا می کند. زیرا کیست خدایی مثل تو ای خدا که گناهان ما را می آمرزد و از تقصیرهای بقیه میراث خیش در می گذرد. در پیام اول خود که از همه مردم جهان دعوت می کنه که به عنوان شاهد متوجه داوری خدا بشوند، اول پیغام خدا را برای شهر سامره که پایتخت اسرائیل بود رو بیان می کند. پیامی که تا شهر اورشلیم نفوذ کرده و مردم را تحت شعاع خود قرار می دهد. سپس در فصل دوم عمدن میکا نبی گناهان قوم رو رو می کنه و انگشت روی آنها می گذارد. می دین چرا؟ زیرا با اینکه نبی خدا اعلامی داره که قوم نسبت به خدا گناه ورزیدن، معاذ مردم توجهی به پیام او نمی کنن. اتفاقا در پاسخ به میکا نبی اعلام می دارن که اصلا گناهکار نیستن و میکا بی جهت داره به آنها تهمت می زنه و آنها را گناهکار خطاب می کنه. پس خداوند توسط نبی خود به بعضی از گناهان قوم اشاره میکنه تا شاید قوم متوجه خطای خود شده شرمنده بشن و توبه کنن. پیام سوم او که در قسمت اول تقسیم بندی کتاب مقدس است، مربوط به محکومیت رهبران مذهبی و بزرگان مملکت زمان خودشه که به جای اینکه در پاکی و تقوا برای قوم خود نمونه باشن و مردم را به طرف خدا هدایت کنن، خود نیز از همه بدتر آلوده شدن و سبب گردیدن که همه مردم در گناه غرق بشن و شرارت بورزن. زیرا مردم میگفتن اگر پادشاه و رهبران مذهبیمون گناهکار هستند و مرتکب گناه میشن و از آن هم عار ندارن، چرا ما مرتکب گناه نشویم؟ این موضوع در فصل سوم از پیام میکا نبی آمده است. در فصل چهارم میکا نبی پیشگویی ها و نبوت های زیادی که همه مربوط به زمان آینده مخصوصا قبل از داوری خدا هستند می نماید. پیشگویی هایی در خصوص روزهای آخر یا زمان آخر. در فصل پنجم پیشگویی های زیادی درباره ظهور منجی بشریت یا ظهور عیسی مسیح می کند و پیشگویی های او آنقدر دقیق است که حتی محل زادگاه عیسی مسیح را در رویا دیده و آن را یادداشت می کند و این یکی از معجزات بزرگ این کتاب و حقانیت آن می باشد. همچنین در این فصل میکای نبی درباره ظهور ثانوی عیسی مسیح و به قدرت گرفتن حکومت جهان در دست خود و جهان را حکمرانی کردن آن هم در صلح و عدالت خدایی پیشگویی میکند که با کمک خدا همه را با هم مطالعه خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه خدا از همان ابتدا نقشه نجات بشر را مهیا نمود و اینکه اگر ما به راستی طالب او هستیم، حق جو هستیم و میخواهیم بدانیم کدام را ما را به خدا میرساند، با مطالعه کلام خدا فوراً آن منجی زنده، منجی حقیقی خود را خواهیم شناخت. فصل ششم یکی از عجیبترین فصل‌های این قسمت از کلام نبی خداست، زیرا موضوع آن بخشش زمان حال به خاطر کفاره گذشته می باشد که چگونه خدا توجه قوم را به بخشش خیش مبذول داشته، هم در گذشته و هم حال و هم آینده. و سرانجام در فصل هفتم بخشش گناهان را می بینیم، نه به خاطر اینکه مردم لیاقت آن را دارن، بلکه به خاطر وجود خدایی که ذاتش اقدسه، ذاتش محبته و آنچه که می کند از روی محبت و علاقه برای مخلوقش انجام می دهد. دوست عزیز، در پیام میکای نبی ما با فیض خدا، با صبر خدا روبرو می شویم. ما با خدای روبرو می شویم که با اینکه خدای عادل و مطلقه، معاذ محبت خیش را نیز به ما نشون میده. و اینکه نشون میده که چگونه این دو صفت و ذات خدا، یعنی محبت مطلق و عدل مطلق خدا، با هم ادغام میشه و باعث رهایی بشر از هلاکت و اسارت اهریمن میگرده. پیام این کتاب برای من و شماست که در دنیای مملو از گناه و بی‌انصافی و ظلم و ستم ساکن هستیم، در دنیایی که همه از خدا روی برگردانده و گمراه شدن و به اسم خدا به کارهای آلوده بسیار که زبان از بیان آن شرم دارند دست می‌زنند. زیرا وقتی این آیات را بخوانیم، در قلب و وجود خودمون حضور خدا را خواهیم دید و آن وقت همانند میکای نبی که خود را تنها و مورد ستم مردم می دید می گوییم اما من به سوی خداوند نگرانم، یا من به خداوند چشم می اندوزم و برای خدای نجات خود انتظار می کشم و خدای من مرا اجابت خواهد نمود. ای دشمن من، بر من شادی من ما، زیرا اگرچه بیفتم خواهم برخاست و اگرچه در تاریکی بنشینم خداوند نور من خواهد بود. غضب خداوند را متحمل خواهم شد، زیرا که به او گناه ورزیدم، تا او دعوی مرا فیصل کند و داوری مرا به جا آورد. پس مرا به روشنایی بیرون خواهد آورد و عدالت او را مشاهده خواهم کرد. دوست عزیز، این کتاب می تواند به من شما درس بسیار بزرگی بدهد و ما را به حضور خالق خود هدایت کند. بیایید برای نجات خود چشم به خداوند داشته باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.